خدمت شما سلام عرض میکنم. امیدوارم که حال همگی خوب هستش. یه سری رفقای قدیمی رو میبینم و همینطور یه سری رفقای جدید رو که با هم بیشتر دفعه بعد که اومدم شما هم تبدیل میشید به رفقای قدیمی. من هر وقت که روی این منبر هستم هم احساس افتخار میکنم، هم احساس غرور و شادی، برای اینکه با رهبران شما سالیان ساله که دوست هستیم و این دوستی قلبهای ما رو به هم نزدیک کرده. کمتر کلیسایی هستش که وقتی رو منبرش بیستم احساس کنم که اصلا اینجا جاییه که انگار کلیسای خود ما هستش و واقعا این احساس رو دارم. و امروز صبح چقدر خوشحال شدم، برادرم ویلسون رو در پارکینگ دیدم، اصلا شادی عجیبی به من اومد. برای اینکه تنها کسی که انتظار دیدنش رو نداشتم برادرم ویلسون بود و بعد خانومشون. خیلی خوشحالم و همینطور از دیدن همه شما. اسم من فریدون هستش. من فکر میکردم که شخص معروفی هستم و نیاز نیستش خدا معرفی کنم، ولی انگار اینجور هم نیستش، برای اینکه میبینم که برخی از شما همینجور دارن این که دیگه اینجا داره صحبت میکنه. در هر حال برای شما از کلیساهای شورای همگام سلام ها دارم. عزیزانی که متوجه شدن که از این طرف میام، خیلی به شما همچنین به کشیش کامل و خواهر ما نادره سلام ها رسوندن و گفتن شما هر کسی رو میبینید از طرف ما سلام برسونید. بنابراین من دارم سلام میرسونم. خوشحال هستم که نگفتن که بوسه ها هم بیارم، ولی مجبور شدم همه شما رو دونه دونه ماچ کنم و ناجور میشد. اینه که از این بابت ازشون خوشحالم. همینطور تشکر میکنم برای اینکه در طول مدتی که ما دوران سختی رو با بیماری پسرم استیون داشتیم با ما ایستادید و دعا کردید. خدا رو شکر هنوز از امواج نیومدیم بیرون، هنوز لازم هستش که پیوند کبد صورت بگیره بر اساس آنچه که دکترها میگن، ولی ما کاملا باز هستیم. اگر خدا میخواد که مثل هر لحظه قدم به میدون بذاره به هر شکلش، در هر حال ما امیدمون بر خداست و بر حکمت او. حالا اگر میخواد از دکتر استفاده کنه یا خودش عمل کنه، این دیگه مشکل خداست، مشکل ما نیستش. بهتره که خودش مشکلشو حل کنه. خب بریم ببینیم که خداوند چی داره برای ما امروز. امروز میخوام برای شما وقت آب خوردنه نه فقط اینجا با دیجا ببخشید من امروز میخوام برای شما از انجیل پنجم صحبت بکنم که کتاب اعمال رسولان باشه. کتاب اعمال رسولان در واقع پنجمین کتاب تاریخی عهد جدیده. اون چهار کتاب تاریخی عهد جدید اناجیل هستن و بعد از اناجیل ما میبینیم که کتاب اعمال رسولان میاد، که وقتی که وارد کتاب اعمال رسولان میشیم و همینطور میریم جلو، واقعا کتاب هیجان انگیزیه. تاریخی رو در مقابل چش آدم میذاره که درش خدا همینطور به شکل فعال داره کار میکنه و همینطور که جلو میریم واقعا عالی 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 تا میرسیم به آخر کتاب و آخر کتاب یه جوری تموم میشه که میگه بقیهش کو؟ و بعد میگردی ببینی که خب بقیه کتاب کجاست. برای اینکه مثل کتاب‌های تاریخی دیگه این کتاب تموم نمیشه، انگاری که بقیه داره. میخواید باز بکنید و آخرین دعای یک کتاب اعمال رسولان رو نگاه کنیم. اگر به فصل 28ش بریم، اون دعای آخرش که فکر کنم که آیات 30 و 31 باشه، در اونجا ما اینطور میخونیم، میگه که اما پولس 2 سال تمام در خانه اجارهی خودش ساکن بود و هر که به نزد وی می آمد می پذیرفت و به ملکوت خدا موعظه می نمود و با کمال دلیری در امور عیسی مسیح خداوند بدون ممانعت تعلیم می داد. و بعد دیگه هیچی نیست. آدم بابا ما رو تو هوا ول کردی، داستان چیه؟ انگاری که جوری این کتاب نوشته شده که باید ادامه داشته باشه، ولی ادامهش نه توسط پولس، نه توسط پتروس، بلکه توسط دیگران. و اون دیگران در واقع ماها هستیم که باید این کتاب رو تمومش بکنیم. من خیلی مخالف هستم که اسم این کتاب رو بذارن کتاب اعمال رسولان، برای اینکه اولا کتاب اعمال رسولان نیست، همش روی 2 تا رسول داره صحبت میکنه، پتروس و پولس. و تازه فقط این 2 تا رسول نیستن که، دم استیفان گرم که با اون شهادت خیلی عالی بشه، دم فیلیپوس گرم که تمامی اون شهری رو که در واقع یوحنا و یعقوب خواستن آتیش بر سرشون بیارن او به ایمان آورد. میبینیم که بقیه افراد هم همینطور کار میکردن، ولی لوقا متمرکز کرده بود رو این دو. و بعد میبینیم که از اونجا دیگه جوری کلام رو میخواد ادامه بده که انگار که تمام کنندگان این کتاب اعمال رسولان که بذاریم کنار، بذاریم اعمال روح القدس، قراره که افراد دیگه‌ای باشن. و بهتون بگم که کتاب روح القدس، کتاب اعمال روح القدس یا اعمال رسولان در واقع زمانی به انتهای خودش خواهد رسید که عیسی مسیح داره به زمین برمیگرده، اون موقع تمام خواهد شد. پس این کتاب اعمال رسولان چرا به این شکل نوشته شده، برای این در اینجا گذاشته شده؟ یکی از بزرگترین اهدافی که کتاب اعمال رسولان داره برای این هستش که برای ماها و نسل بعد از ما و نسل بعد از ما و نسل‌های جلوتر از ما نشون بده که چطور باید کاری رو که مسیح شروع کرد ما ادامهش بدیم. و بهتون بگم هر لحظه که زمان داره به جلو میره، ما با کشمکش‌ها و حریف‌های بسیار بزرگتری روبرو میشیم که شاید پولس و پتروس با یک چنین حریف‌هایی روبرو نبودن. یه لحظه به دنیای اطراف خودتون نگاه کنید، به شهرتون نگاه کنید، به کشورتون نگاه کنید و به کشوری که ازش اومدید نگاه بکنید، به اون چیزی که در خاورمیانه داره اتفاق میفته نگاه بکنید. ببینید چقدر حریفان مختلف رو ما در مقابل خودمون داریم و چقدر با چهره های خیلی فریبنده در مقابل ما قرار دارن. اما چقدر اتفاقا امروز احتیاج داریم از اون الگویی که در اینجا در مقابل چشم ما گذاشته میشه پیروی بکنیم. چه الگویی در اینجا هست برای من و شما، برای اینکه بتونیم اون کاری رو که مسیح شروع کرد همانند افرادی که در کتاب اعمال رسولان میبینیم ما ادامه بدیم؟ اولین الگویی که ما میبینیم که در کتاب اعمال رسولان خیلی درست و به جا اونجا میبینیم که داره انجام میگیره اینه که هر کسی که در این کتاب داره عمل میکنه خودش رو شاهد میبینه. اونها شاهد بودند. اگر یادتون باشه در انتهای انجیل لوقا که جلد اول این کتابه، در اونجا میبینیم که عیسی مسیح رو حالا شاگردان زنده دارن میبینن و خیلی به هیجان اومدن، برای اینکه حالا دیگه کلام رو میفهمن، حالا دیگه میفهمن که خدا چه نقشه‌ای برای مردم دنیا داره و اونجاست که میخوان برن کار کنن، عمل کنن. حالا بریم، چون قبلا هم تجربه داشتن. اگر یادتون باشه عیسی مسیح اونا رو دوتا فرستاده بود، روح القدس هم بهشون دمیده بود و اینا وقتی برگشته بودم گفتم بابا رفتیم، ما چقدر کارهای بزرگ کردیم، مریضا رو شفا دادیم، ارواح پلید رو بیرون کردیم و خیلی کیف کرده بودم و فکر میکردم که الان دیگه با قدرت باید برن این کار انجام بدن. ولی عیسی مسیح به اونم میگه خب هیچ کاری نکنید، اتفاقا میخوام که شما برگردید برید اورشلیم و اونجا منتظر باشید. منتظر چی باشید؟ منتظر این باشید که شما از بالا به قوت آراسته بشید، شما قوت رو بپوشید. منتظر این باشید. چرا؟ برای اینکه تا زمانی که شما این قوت رو نپوشید شما شاهد نخواهید بود. ببینید نمیگه شما شهادت نخواهید داد، میگه شما شاهد نخواهید بود. برای اینکه شما شاهد باشید لازمه که این قوت در شما ساکن بشه. این کاملا فرق داشت با اون موقعی که عیسی مسیح روح القدس رو به اونها دمیده بود و گفته بود قدرت رو بیابید. هنوز در چارچوب عهد عتیق میبینیم که عیسی مسیح داره روح القدس رو به اونها میده. یعنی در عهد عتیق روح القدس وقتی که میومد برای یه هدف خاصی میومد، به شکل موقتی میومد، هدف که انجام میشد روح القدس دیگه میرفت. اون موقع هم شاگردان که این روح القدس رو عیسی مسیح به اونها دمید، به این شکل در چارچوب عهد عتیق این رو در یافت کرده بودن، هنوز قدرت رو نپوشیده بودن، برای اینکه هنوز عهد جدید شروع نشده بود، هنوز عیسی مسیح مصلوب نشده بود که بره بالا و روح القدس رو بفرسته که بر اساس اون چیزی که در ارمیا 31:31 میگه روح القدس در انسان ها ساکن بشه. برای همینم داره میگه که نه،
برای اینکه شما بتونید آنچه که من شروع کردم ادامه بدید، لازمه که شاهد باشید. و برای اینکه شما تبدیل بشید به یک شاهد، این هستش که شما قدرت رو بپوشید. وقتی که انسان قدرت رو میپوشه، چه اتفاق میفته؟ ما از کجا میتونیم بفهمیم که آیا من شاهد شدم یا شاهد نشدم؟ اولین نشانه‌ای که وقتی ما قدرت رو میپوشیم در ما به وجود میاد به عنوان افراد مسیحی، تولد تازه است. زمانی که روح القدس در انسان ساکن میشه، در انسان یک تولد جدید به وجود میاره. این تولد جدید اونقدر قوی هستش که پولس در قرنتیان میگه که چیزهای کهنه در گذشت، الان همه چیز نو شده. وقتی که انسان تولد تازه داره، این تولد تازه او رو در مسیح قرار میده و در مسیح بودن یعنی عوض شدن اون ارزش هایی که ما تا الان زندگیمون رو باش به جلو می بردیم. نصفش نه، همه اون ارزش هایی که باهاش ما زندگیمون رو به جلو می بردیم. نه اینکه به شکل مذهبی این کارو بکنیم، نه، ما رو عوض میکنه. تولد تازه یعنی تبدیل شدن از یه چیزی به یک چیز دیگه. و این مشکلیه که ما در بسیاری از کلیساهای ایرانی خودمون داریم، که اگر نگم در همه کلیساهای ایرانی، ما زور خودمون رو میزنیم و مردم میان مسیحی میشند، ولی واقعیت این هستش که بسیاری از افرادی که مسیحی هستند دارای تولد تازه نیستند. و ما این رو خیلی راحت میتونیم بفهمیم، برای اینکه وقتی که به اعمال و رفتارشون نگاه میکنیم، میبینیم که طفلکی ها با کمال دل و جان سعی دارند که یک سری رفتار مسیحی از خودشون نشون بدن، ولی دائم دارن کم میارن. چرا؟ برای اینکه اون قوتی که باید در اینها ساکن باشه، اون قوت وجود نداره. بعضی وقتا من میبینم افراد میان در حضور خدا، روح القدس قلبشون رو میشکنه و این افراد خب ناراحتن از اینکه گناهکار هستن. و وقتی که شما میایید و بهشون میگید که عیسی مسیح در راه گناهان تو مرد، اله شد، بله شد، خدا تو رو دوست داره، خدا تو رو میبخشه، محبت خدا نسبت به انسان گناهکار چنان فرد رو در خودش میگیره که اون قسمت رو که خدا منو دوست داره رو میگیره و بعد توبه میکنه. خداوند من از گناهانم توبه میکنم. و تصویری که از گناه تو ذهنش هست یک سری گناهانیه که خودش میدونه که اینها گناه هستند، در حالی که هنوز نمیدونه که گناه عمل نیست، گناه وضعیتیه که توش قرار داره، که این اعمال در واقع ثمره اونه. و چون این آگاهی رو نداره و در این حال عیسی مسیح و اینکه او کی هست و به چه شکله، اون رو هم به شکل صوری پذیرفته، میبینیم که اینجا یه جایی کم میاره. توبه میکنه از گناهانی که خودش میدونه چی هستش، روح خدا او رو کمکش کرده که تا به اونجا برسه. اعتراف گناه احتمالاً بعضی وقتان با گریه همراهه، به انسان یک سبکی خاصی میده. فردی هم که باهاش دعا میکنه میبینه بله قلبش شکسته، دیگه آثار فردی هستش که داره توبه میکنه و اونجا اونم اسمش تیک میخوره، میگه ما آقا شما با ما دعا کن. اونم دعا میکنه، من گناهکار هستم، من عیسی مسیح رو به من، من عیسی مسیح رو، من بهمان، هللویا، دست بزنید شادی کن، آقا تیک بزنینم مسیح شد. و بعد برادر فریدونم میبره تعمیدش میده، بدون اینکه مطمئن شده باشیم که این شخص آیا شاهد شد یا نه، آیا این شخص این قوت درش هستش که بخواد اون رو زندگی بکنه یا نه. و بعد یه مدتی میگذره، 3 ماه 4 ماه، همه چیز خوبه، عالی، خوش، جیگور فیگور، بهمان، اله بله. و ما هم که آدمای بدی نیستیم، که همه ما از اغلب ما از یه جامعه مؤدب میاییم و در کلیسا واقعا خیلی راحت آدم روحانی باشه اگر همون ادب اجتماعی خودش رو داره. بابا 2 ساعت اینجا از این سلام حالتون چطوره، من فریدون هستم، آمین، خدا رو شکر، زبان کلیسا هم یک زبان ساده ای برای یاد گرفتم، با 2 تا آمین و 4 تا هاللویا سرته قضیه رو هم میاریم و بعد هستم دیگه جدا میشیم و میذاریم میریم. و بعد یه 6-7 ماهی میگذره، میبینیم رفتارهای ناهنجار، دعواها، نمیدونم خودخواهی ها، غرور ها، بعد زیر پای همدیگر رو خالی کردن، غیبت ها فلان، و ما همینطور چرا اینجوری شد؟ و اون موقع میگیم تعجب میکنم، انگار که یه چه بابا ما انتظار داشتیم، نه انتظار نداشتیم، ما از همون اول فرد درست نیمد، فرد شاهد نشد، فقط داره زور میزنه که شهادت بده، در حالی که بودن با عمل کردن فرق داره. عمل کردن در چارچوب مذهب مطرح میشه و ما هم چون از بافت مذهبی میاییم همیشه فکر میکنیم که خب حالا ما قبلا اون کارا رو میکردیم، در مسیحیت حالا چیکار بکنیم؟ یالا به ما بگید، یالا با... و ما میگیم برو مثلا متا فصل 5 تا فصل 7 رو بخون، اونجا دیگه رفتار مسیحی نوشته شده. تفلک میره اونجا رو میخونه، میگه ای کاش همون دین قبلی خودم مونده بودم، برای اینکه در دین قبلی خودم زنا عملش بود، حالا فکرش هم زنا هستش، خطرناک شد. خب و طرف میمونه، کم میاره و اون موقع هستش که قوت در زندگیش نیست. چرا؟ برای اینکه تولدی که او رو تبدیل به شاهد بکنه در زندگیش نیست. افرادی که در کتاب اعمال رسولان هستن، اینا افراد شاهد هستن، اینا افرادی هستن که اومدن در حضور خدا با شرایطی که خدا میگه، نه شرایطی که اونا تعیین میکنن، میان میگن خداوندا بله من در یک چنین وضعیت غلط قرار دارم که حتی اگر عمل گناه هم از من سر نزنه، من کماکان در رابطه درست با تو نیستم، و تنها فردی که میتونه منو از این رابطه غلط با تو به رابطه درست بیاره فقط و فقط عیسی مسیحه. من دارم یه سری درست میکنم در رابطه با چرا عیسی. چرا عیسی؟ یک دلیل خیلی خوب، من و شما آفریده شدیم برای اینکه تا به ابد زندگی کنیم. ما ابدیتمون رو از دست دادیم با اون اراده آزادی که آدم به دست آورد یا داشت و استفاده کرد به غلط. حالا برای اینکه این ابدیت ما دوباره به ما برگردونده بشه، باید یه چیزی اندازه ابدیت تاوان گذاشته بشه. شما وقتی که یه جرمی انجام دادید نمیتونید بگه آه من 10 تومن میذارم بابت این جرم. میگه که نمیشه که، شما اگه میخوای چیزی ضمانت بذاری با جرم باید برابری داشته باشه. من ابدیتمو از دست دادم، برای اینکه من ابدیتم به من برگرده، ضمانتی که گذاشته میشه، تاوانی که گذاشته میشه باید ابدی باشه. و هیچ کس در میان انسانها از پیغمبر بگیر تا اسقر قاتل ابدی نیست. فقط باید یک نفر ابدی بیاد، به شکل من بیاد که بتونه منو ضمانت کنه و تاوان رو بده و من بتونم برم. بنابراین عیسی مسیح پیغمبر به درد هیچ کدوم از ما نمیخوره. فقط عیسی مسیحی که ابدیه میتونه بیاد و این تاوان رو بده. عزیزان من، ما در این وضعیت هستش که پیش مسیح میاییم و او ما رو شاهد میکنه. بنابراین سوالی که از خودمون باید بکنیم اینه: آیا من شاهد هستم یا اینکه دارم زور میزنم که شهادت بدم؟ حالا با هر چیز، اعمال، رفتار، گفتار، ما لازم شاهد باشیم. از کجا میتونیم بفهمیم شاهد هستیم؟ از اینکه آیا من تولد تازه دارم یا نه. تولد تازه چیه؟ تولد تازه اسمش روشه، تولده. تولد مسلمه که در ادامش به شکل طبیعی رشد رو طلب میکنه. بنابراین تولد تازه رو اگر تعریف بکنم، تولد تازه نقطه شروع حیاتی هست که در حین رشد خودش قراره که ما رو شبیه عیسی مسیح بکنه از نظر شخصیتی. دوباره تعریف میکنم، تولد تازه نقطه شروع آن حیاتی هست که در حین رشد خودش قراره ما رو از نظر شخصیتی شبیه عیسی مسیح بکنه. این هدف ابدی خداست. حتی زمانی که آدم و حوا در باغ عدن بودن هدف خدا این بود. فرض کن که آدم و حوا رابطه خودشون رو با خدا قطع نکرده بودن و همه ما الان در باغ عدن بودیم. درست تصور کنید؟ تا خواهش میکنم نگید کی ما رو به این روز انداخت، اوکی؟ وارد اون مقوله نمیشیم، ولی تصور کن در باغ عدن هستیم، بارور شدیم، کسیل شدیم، همه خوشتیب. خب بالاخره چی؟ این هدف این قضیه کجا بود؟ هدف این بود که حتی در باغ عدن هم ما در مسیر رشد خودمون شبیه پسر خدا عیسی مسیح بشیم. هدف خدا این بود. هدف خدا عوض نشده. هنوز هم هدف اینه. بنابراین وقتی که ما تولد تازه پیدا میکنیم، قراره که در حین رشدمون از نظر شخصیتی شبیه عیسی مسیح بشیم. بنابراین از خودتون بپرسید. زمانی که من تولد تازه پیدا کردم تا الان چقدر رشد کردم؟ چقدر از ارزش‌های زندگی من عوض شده؟ تبدیل شدم یا نه؟ و وقتی که این سوالات رو بکنید خیلی چیزها آشکار میشه. اولین مورد اینه که اونها شاهد بودن. و اگر ما میخوایم الگو برداریم باید مطمئن بشیم که ما هم شاهد هستیم. چه پیامی داشتند اونها؟ خیلی جالبه. وقتی که به عهد عتیق نگاه میکنیم پیام مرکزی عهد عتیق ملکوت خداست. برای اینکه تمامی فریسیان همین طور سوالشون این بود. آقا من چیکار کنم وارد ملکوت بشم؟ نیقودیموس. آقا من کجا حیات جاودان رو بتونم پیدا کنم؟ اون کاتبی که نزد عیسی مسیح دوانه. برای اینکه این اون سوالی بود که دائم در ذهن افراد بود مذهبی ها. چطور من میتونم وارد ملکوت خدا بشم؟ موعظه یحیی روی ملکوت خدا بود. موعظه خود عیسی روی ملکوت خدا بود. موعظه رسولان روی ملکوت خدا بود. اینا دائم وقتی با مردم صحبت میکردن با اونها مژده ملکوت خدا رو میدادند. ملکوت خدا چی هست واقعا؟ بر اساس کلام خدا ما میبینیم که اولا ملکوت خدا یه منطقه جغرافیایی به خصوص نیست. که چیزی که الان من دارم میبینم که یه جورهایی با ویراژهایی که به این کلام داده میشه سعی میکنن این طور محدود کنن ملکوت خدا رو که انگار منطقه جغرافیایی خاصیه، مثل اسرائیل. نه، ملکوت خدا مسیح خیلی قشنگ و خوب به پیلاتوس گفت و کاملا در این کلام خدا مشخصه. اگر شما به فصول 13 و 14 متی که درش مسیح در مورد ملکوت خدا 8 تا مثل میاره نگاه بکنید، خواهید دید که مسیح داره در مورد مسئله به مراتب فراتر از یک منطقه جغرافیایی داره صحبت میکنه. ملکوت خدا یک ملکوت روحانی هستش که در آن حاکمیت زیر سلطه مسیح. ببینید گفتم حاکمیت زیر سلطه مسیح. تمامی دنیا تحت حاکمیت خداست، ولی تمامی دنیا که تحت حاکمیت خداست لزوماً تحت ملکوت خدا قرار نمیگیره. تنها آن قسمت تحت ملکوت خداست که مسیح براش حاکم هستش، یعنی نجات. اون بخش نجات بخشیش هستش که اونجا رو به عنوان ملکوت خدا میتونیم بگیم. بنابراین ملکوت خدا جایی هستش که عیسی مسیح داره برش سلطنت میکنه و این مژده‌ای که داشتن میدادن این بود. برای همینم پولس میبینیم در رومیان فصل 14 از آیه 13 تا 23 داره صحبت میکنه در مورد روابط ما مسیحیان با یکدیگر و خیلی جالبه. میگه که شما مسیحیان عزیز ایزان من قاعدتاً بر اساس آن چه که شما باور دارید باید الان در ملکوت خدا باشید. بنابراین بهتون دارم میگم آیه 17ش که هسته مرکزی این قسمته، میگه دارم بهتون میگم ملکوت خدا اکل و شرب نیست، ملکوت خدا خوردن و نوشیدن نیست. پس چی هست؟ پولس میگه که ملکوت خدا عدالته، ملکوت خدا سلامتیه، ملکوت خدا خوشیه در روح القدسه. اینها را اگر خوردش بکنم، زمانی که میگه عدالت یا پارسایی یا صالحیت در ترجمه دیگه ترجمه شده، در واقع یعنی این که انسان به خاطر کاری که عیسی مسیح در حق او کرده و اونو باور کرده در محکمه خدا، در اون محکمه عدالت خدا بیگناه اعلان میشه. به این معنی نیست بیگناهه، به این معنیه که یکی تاوان گناهان او رو داد و این شخص در محکمه خدا اعلان شد که آقا دیگه اون گناهان قبلیش بر علیهش استفاده نمیشه. بنابراین بیگناه اعلان میشه و میاد بیرون. این کی اتفاق میفته؟ زمانی که ما به عیسی مسیح به عنوان منجی و به عنوان پسر خدا ایمان بیاریم. میگه سلامتی ملکوت خدا. بتونی سلامتی یعنی چی؟ سلامتی یعنی شالوم. و شالوم معنی خیلی وسیعی داره. بعضی وقتا ما فکر کنیم میگه سلامتی یعنی اینکه ما اینجا فقط شفا رو داشته باشیم. شالوم به مراتب فراتر از شفاست. شفا هم توشه. صلح هم توشه. آشتی هم توشه. ولی همه اینها باز هم معنی این شالوم نیست. میدونی شالوم چیه؟ همون چیزی که امروز رسیدی به هم دیگه گفتی. سلام. 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 این یک معنی بسیار عمیقی داره. معنی عمیقش این هستش که بذارید اینطوری بگم. وقتی خدا تمامی دنیا را آفرید و اینجوری نگاه کرد به دنیا، حال کرد. خدا کیف کرد. گفت دمم گرم. به این میگن خدا. حالا شما فهمیدین کیف کن. چرا کیف کرد خدا؟ برای اینکه نگاه کرد دید هر چیزی که تو ذهنش نقشش کشیده بود در عمل دقیقاً همون طوری که باید باشه و همین طوری که باید عمل کنه داره عمل میکنه. و دیدن این مطلب وجود خدا رو مملو از حسی کرد که اون شالومه. وقتی که ما میگیم در ملکوت خدا شالوم حاکمیت داره، یعنی که در ملکوت خدا اگر من دارم توش زندگی میکنم باید در زندگی من همه چیز به اون شکلی که باید باشه باشه و به قوت عمل کنه. این شامل احساسات درونی میشه، این شامل بدن فیزیکی میشه، این شامل فکرام میشه و این شامل روابطم میشه. روابطم با خدا، رابطم با خدا و رابطم با دیگر افراد. و وقتی که من میشینم و نگاه میکنم به اینها میبینم که همش همونطور که باید باشه داره عمل میکنه. حاکم قویه. با کسی در رابطه غلط نیستم. با خدا رابطم شفافه. هیچ چیزی نیستش که منو ملزم کنه و به محض اینکه منو ملزم میکنه آنن میرم در حضور خدا و قضیه رو حلش میکنم. خدا میگه که میدونی چی؟ بی خود پیش من اومدی. برو پیش ویلسون، برو پیش برادر کامل، برو پیش برادرمون اونجا، برو بهش بگو که معذرت میخوام. برای اینکه این با اومدن پیش من قضیه حل نمیشه. این میشه شالوم، یعنی برگردوندن وضعیتمون به اون وضعیت اول. زندگی در ملکوت خدا یعنی این. و پولس داره میگه که میدونید چه؟ زندگی در ملکوت خدا یعنی خوشی در روح القدس. میدونید خوشی در روح القدس یعنی چی؟ یعنی رابطه قوی و زنده با خدا هر روزه، هر لحظه. ببینید شما از کجا میتونید بفهمید که آیا مسیحیت، حالا اسمشو بذاریم دین، دین درستیه یا نه؟ برای اینکه اگر به شکل دین باش برخورد کنید، واقعا یه چیز خیلی قابل باوره. اصلا هیچ چیزش به هم نمیخوره. چرا؟ برای اینکه بدون آن چیزی که ما رو قادر میکنه از نگاه روحانی بهش نگاه کنیم، از ماورای این دنیای مادی بهش نگاه کنیم، اگر اون قوت در ما نباشه، هیچ چیزش به هم جور در نخواهد اومد. تنها چیزی که عزیزان من و شما رو مطمئن میکنه که علارغم این که خیلی چیزها رو متوجه نیستیم ولی لااقل این رو یقین داریم که آقا جان این مسیری که من دارم میرم درسته، رابطه‌ایه که ما با خدا هر روزه هر لحظه میتونیم داشته باشیم. قوت مسیحیت در حرفای قشنگش نیست. قوت مسیحیت در اون رابطه دو طرفه‌ای هستش که روح خدا بین انسان و خدا ایجاد میکنه. بنابراین شما که اینجا نشستید باید بتونید به من بگید که امروز با خدا صحبت میکردید چی شد؟ خدا چی گفت بدون؟ باید یعنی یه چیز عادی باید براتون باشه. یعنی یکی الان بیاد بگه آه من امروز با بابام صحبت میکردم بابام اینو گفت. یعنی خیلی آره منم همین صحبت رو میکردم همینو گفت. برای اینکه مسیح وقتی که داره با از خدا صحبت میکنه میگه او پدر شماست. یعنی صحبت صحبت رابطه است. خدا رابطه ایجاد نمیکنه. پدر یک واژه رابطه ایه. پدر در رابطه معنا پیدا میکنه. شما اگر یکی رو تو خیابون ببینید بگید پدر جان پدر جان، این بابت احترام به سنشه، ولی اون رابطه رو حس نمی کنید. ولی اگر من الان شروع کنم مثلا از بابام براتون تعریف کردن و یه خورده تو این قضیه هی با احساس برم جلو، همه شما اشکتون در میاد، نه برای پدر من. شما دلتنگ پدر خودتون هستید. یک دنیا خاطره به یادتون میاد. چرا؟ برای اینکه این خاطره ها زندگی کرده شده. وقتی که ما میگیم خدا پدر ماست، یعنی اینکه ما با این پدر زندگی ها داشتیم. مسیحیت این رو داره عرضه میکنه. برای همینم داره میگه که اون ملکوت خدا که شما رو داریم بهش مژده میدیم، یعنی داشتن رابطه دو طرفه با خدا، که در این رابطه دو طرفه با خدا، تو با خدا مثل یک خانواده داری زندگی میکنی. و این چیزیه که هیچ مذهب، هیچ فلسفه نمیتونه به انسان بده. برای همینم باید مژده داد. برای اینکه خبر خوشه. چه خبری خوشتر از اینکه من عضو خانواده خدا بشم. آنچه که اینا میگفتند این بود. شاهد بودند و پیامشون ملکوت خدا بود. ملکوتی که خودشون داشتن توش زندگی میکردند. خودشون در شالوم ساکن بودند. خودشون از گناهانشون آزاد بودند، بی گناه اعلان شده بودند. پولسی که همه مسیحیان رو اون موقع به اون شکل میکشت و آزار میداد، بی گناه اعلان شده بود و اونها در رابطه دو طرفه با خدا و با یکدیگر به شکل فعال زندگی میکردند. ولی اینا این مژده رو چجوری مژده میدادن؟ به سه طریق. اولیش این که این مژده رو با آیات و معجزات مژده میدادن. خب ببینید، اگر اعمال رسولان تموم نشده کتابش و باید از طریق ماها ادامه پیدا کنه، دقیقاً الگو همونه. من به هیچ عنوان باور ندارم این چیزایی که یه عده برمیان باز هی کش و قوس میدن کتاب مقدس رو و برمیگردم یعنی آیات و معجزات برای زمان رسولان بود. تموم نشده که کتاب اعمال. ما هنوز به آیات و معجزات نیاز داریم. در کتاب عبرانیان در فصل 2 آیه 4 میگه که این اتفاق نمیگه رسولان، میگه خادمین خدا میرفتن کلام رو موعظه میکردن و وقتی که اینها کلام رو موعظه میکردن، خدا با آیات و معجزات چیکار میکرد؟ تایید میکرد. بنابراین شما وقتی که شاهد هستید و وقتی که میخواهید ملکوت خدا رو مژده بدید، زمانی که شروع میکنید دهن خودتون رو باز کردن، قوت خدا در اونجا با شما حاضر هست و میتونید از اون قوت استفاده کنید. ولی یادتون باشه به محض اینکه شما شاهد میشید، جفا هم اونجا حاضره. به هیچ عنوان تو این فکر نباشید که آره جفا در ایران هست برای اینکه مسیحی‌ها رو میگیرن، خدا رو شکر ما اینجا تحت جفا نیستیم. نه، شما در اینجا تحت جفا هستید، خودتون متوجه نیستید، یا اینکه شاهد نیستید که در زندگیتون جفایی وجود داشته باشه. برای اینکه به محض اینکه من شاهد باشم، دنیای اطراف من با ارزش‌هایی که من دارم زندگی میکنم موافق نیست و عکس العمل نشون خواهد داد. و وقتی که عکس العمل نشون میده، راهی که جلوی پای من میذاره سازشه و اگه من نخوام سازش کنم جفا میاد. فکر میکنید که یهویی چرا این همه مسیحیت رنگ دنیا رو به خودش گرفته؟ برای اینکه داریم تلاش میکنیم که از جفا فرار کنیم. و برای همین هم هستش که آیات و معجزات دیده نمیشه. برای اینکه زمانی که ما سازش نکنیم، آنتیدوتش، اون چیزی که ضد اون سازش هستش، اینه که آنچه که از دهن ما میاد بیرون، خدا با آیات و معجزات شروع میکنه انجام دادن. شما وقتی که دعا کنید و سرطانی شفا پیدا کنه، دنیا برخلاف این میخواد عمل کنه؟ دنیا میخواد با شما دشمن باشه؟ همه به توبه میان. اگر شما دست بذارید دیوی رو بیرون کنید، اگر شما آزادی بیارید برای انسانها، اون موقع دیگه نیازی به سازش نخواهد بود، برای اینکه دنیا شاهد کار خدا هستش. مشکل زمانی هستش که شاهد نیستیم، و وقتی شاهد نیستیم به قوت آراسته نیستیم، و وقتی که به قوت هم آراسته نیستیم، وقتی که کلام رو میگیم مهم نیست چقدر داد هوار من را بندازم، ولی اگر اون قدرت در من نباشه، شاهد نباشم، خدا هم با آیات و معجزاتش تایید نکنه، تبل تو خالی هم دیگه، فقط یه سخنرانم. ولی رسولان اینطور نبودن. اینها وقتی که کلام رو میگفتن، خادمین وقتی که کلام از دهنشون میومد بیرون، آیات و معجزات هم در اونجا بود. اینو باید باور کنیم. اگر ما شاهد هستیم، اجازه ندیم شیطان به ما اینو به باورونه که نمیدونم آیات و معجزات ما رو اون موقع، نه، برای الان بیشتر از اون موقع برای الانه. برای اینکه با حریفای الان ما داریم مبارزه میکنیم که به مراتب از حریفان اون موقع قوی ترند و به مراتب فریبکارتر. اینها با آیات و معجزات موعظه میکردن، مژده میدادن. اینها با اعمال محبت، با اعمال شفقت‌آمیز اینا انجام میدادن. نگاه کنید، به محض اینکه کلیسا شروع میکنه رشد کردن و اضافه شدن 3000 تا، اون موقع اولین چیزی که در اونها به وجود میاد اینه هیچ کس هیچ چیز رو مال خودش نمیدونست. برای اینکه اینا آزاد شده بودن از این چیزها، هیچ کس مال خودش نمیدونست. رسولان که همه آدمای فقیری بودن، همه ماهیگیر بودن، تازه هیچی هم نداشتن. طور ماهی هم مال باباشون بود. اینا اومده بودن به عیسی مسیح چسبیده بودن. ولی افراد دیگه بودن که پولدار بودن، مثل برنابا صاحب املاک بود. و بعد میبینیم که اینها میرفتن میفروختن و میآوردن میذاشتن زیر پای رسولان که بین اونهایی که ندارند تقسیم بشه. این محبتیه که دنیا مهم نیست چقدر غرق در گناهه، اونو خیلی قشنگ درک میکنه. محبت اینجوری رو دنیا قشنگ میبینه. شما وقتی که فیلم بینوایان رو یادتون میاد یا کتابش رو، کجاش بیشتر تو ذهن ما مونده؟ اونجایی که میگه بی اینا رو وردار با خودت ببر. وقتی که طرفو گرفته بودن، جان والجان رو گرفته بودن به عنوان دوزی، اینا زودتر تو ذهنمون جا میگیره، اشک به چشام میاره وقتی که یک چنین محبتی رو ما میبینیم. برای اینکه دنیا یک چنین محبتی رو میتونه درک بکنه، ولی تا ما شاهد نباشیم، تا در ملکوت زندگی نکنیم، یک چنین عملی رو نخواهیم تونست انجام بدیم. اتفاقا در همون فصل 5 اعمال دو نفر بودن که شاهد نبودن، ولی میخواستن فیلمشو بیان، حنانیا و صفیره. بابا زمین مال خودتونه، کسی که شما رو فشار نیاورد این کارو بکنین، میرم میفروشم. میگن بابا همه رو که نمیگه، حالا نگردن همینش هم کافیشونه دیگه. بالاخره چرا؟ برای اینکه همینقدر میتونه ما رو در زمره افرادی قرار بده که انگار ماها هم از اونها هستیم. و چه اتفاقی افتاد؟ یکی رو از این در بردن جسدشو، یکی رو از اون در بردن جسد. چرا؟ برای اینکه به روح القدس داشتن دروغ میگفتن. اگر ملکوت خدا خوشی با روح القدسه، پس باید هم در نظر داشته باشیم که اگر در ملکوت خدا هستیم ولی کاری نمی کنیم که روح القدس خوشحال بشه، یعنی که روح القدس محزون میشه. اینا هم هست. با محبت و شفقت مسیح گفت از این خواهند دانست که شما شاگردان من هستید، اگر یک دیگر رو محبت کنید. دم مسیح گرم. انگاری ما دیگران رو، دشمنان رو راحت‌تر میتونیم محبت کنیم تا یک دیگر رو. اینو دقت کردید؟ شماها دشمنان خودتون رو راحت‌تر محبت میکنید تا برادر یا خواهری رو که اینجا نشسته. من اینو در تجربه دیدم. چرا؟ یک بار دشمنمون رو محبت میکنیم، میذاریم میریم و خوشحالیم که فرمان مسیح رو انجام دادیم. ولی خواهر یا برادری رو که هر روز میبینیم، هر روز باید ببخشیمش، هر روز باید تحملش کنیم، هر روز باید به قول ما رو به شام نهار بدیم. امیدوارم میدید. محبت. و سومین چیز، با این تموم میکنم، اونها آزادی از گناهان رو مژده می دادند. آزادی از اسارت‌ها رو مژده می‌دادند. چیزی که دنیا نمی‌تونه بده، برای اینکه دنیا ریشه رو درست درک نکرده. اگر ریشه بودن در وضعیت گناهه و اگر با خون عیسی مسیح و قربانی او ما از این وضعیت آزاد میشیم، یعنی اینکه آزادی وجود داره، یعنی اینکه اسارت‌ها میتونن زنجیرهاشون بشکنه، یعنی اینکه من و شما میتونیم از هر اسارتی آزاد بشیم. و اونها به این شکل داشتن موعظه میکردن و کار خدا جلو می رفت. همون 11 نفر دهاتی، حالا چیز رو حساب نکردیم، یهودای اسقریوتی رو حساب نکردیم، پولس هم که بعدن دهاتی نبود و اون کلی هم شهری بود، پوزش هم می داد. ولی همون 11 نفر به اضافه پولس شهری، امپراتوری روم رو با تمامی اون نظامش آوردن پایین. و اون مسیر، کاری که مسیح شروع کرد و این 12 تا ادامه دادن، همینجور در طول تاریخ توسط رسولان دیگه ادامه پیدا میکنه، توسط خادمین دیگه پیدا میکنه. و الان مثل اون دویی که میذارن امدادی میدن دست شما، الان اون چوب دست شماست، حالا شما باید بدوید، حالا من باید بدوم. چطور میتونیم این رو به نسل بعدی بدیم که اونها به ما بگن که اینها درست دویدند، درست عمل کردند؟ اینه که شاهد باشیم، اینه که پیاممون پیام درستی باشه، نه فقط پیام رو بگیم بلکه در اون پیام زندگی کنیم و باور بکنیم که پیام رو به چه شکل باید بدیم. با آیات و معجزات اگر شاهد هستیم، با اعمال شفقت‌آمیز و مردم از اسارت‌هاشون آزاد خواهند شد. سرپا بستیم. با اینجا سوالاتی داریم که باید از خودمون بکنیم و مطمئن بشیم که امروز که از اینجا میریم بیرون، واقعا به همون شکل باید بریم بیرون داریم میریم بیرون. سوال اول، شاهد هستم؟ بدون اینکه حتی اعمال مذهبی انجام بدم، اینجا که وایستادم در فکرم شاهد هستم؟ در قلبم شاهد هستم؟ بغل دستیم، پشت سریم، روبرویم، آیا منو شاهد میبینه؟ یا وقتی اینجا تموم شد جوری از این در خواهم رفت بیرون که با هم روبرو نشیم که مبادا مجبور به سلامگویی بشم؟ این روابط ماست. در روابط ما شاهد بودن ما خودشون نشون میده. اگر این طور نیست عزیزان من، از خودتون سوال کنید، آیا من تولد تازه دارم؟ آیا به عیسی مسیح به شکل درست ایمان آوردم؟ یا یه عیسی مسیحی رو تو ذهن خودم ساختم که مناسب با اوضاع و احوال زندگی منه؟ و هر وقتم که احساس کنم که یه ذره این عیسی مسیح کج و کوله شده، اونو دوباره باز برای خودم مناسبش میکنم. نه، عیسی مسیح اونیه که اینجا داره گفته میشه. عیسی مسیح به هیچ عنوان ما این اجازه رو نمیده که اون رو انگولکش بکنیم، به شکل خودمون در بیاریم. یا همینه که از میپذیریم یا نمیپذیریم. این تنها انتخابیه که وجود داره، یا بپذیر یا نپذیر، ولی به هیچ عنوان نمیتونی انگولکش کنی. عیسی مسیح پسر خدا. علت این که میگم پسر خدا، برای اینکه بعضی عده تلاش میکنن که جایگزین کنن پسر خدا رو با مسیح. مسیح زمانی در کتاب مقدس مطرح میشه که نجات مطرح میشه، یعنی اولش معلومه مسیح از کی. پسر خدا ازلیه. حواستون باشه، به محض اینکه مسیح رو با پسر خدا جایگزین بکنید که مثلا مردم ناراحت نشن ما عیسی رو پسر خدا میگیم، شما ازلی بودن پسر رو از میان برداشتید. و اگر پسر ازلی نباشه، ابدیتی برای ما نخواهد بود. اینه که عزیزان من به یاد داشته باشید، مسیح پسر خدا که در روی صلیب خودشو فدای گناهان ما کرد، آیا او رو به این شکل پذیرفتم؟ اگر اون رو به این شکل پذیرفتم، حیات تازه دارم. اگه حیات تازه دارم، شاهد هستم. باید این رو باور کنم. و اگر شاهد هستم، باید بدونم که جفا وجود خواهد داشت، سختی وجود خواهد داشت، برای اینکه من شاهدم، برای اینکه من میخوام دنیا رو عوض کنم. و پیام میدارم که هیچکی نداره، هیچ فلسفی ملکوت خدا، ملکوت خدایی که با آیات و معجزات داره میره جلو، ملکوت خدایی که اصلش محبته، ملکوت خدایی که زنجیرهای اسارت رو پاره میکنه. این ما هستیم، ادامه دهندگان کتاب اعمال رسولان. او خداوند، هر جوری که خداوند هدایتتون میکنه به زندگیتون نگاه بکنید و مطابق اون دعا کنید. هاللویا. ای خداوند، جلال بر تو باد. ای خداوند، او خداوند، او پدر قدوس، هاللویا خداوند، هاللویا ای خداوند عیسی مسیح، او خداوند پدر، برای این لحظه و این ساعت تو شکر میکنیم، برای عیسی مسیح برادر بزرگمون تو شکر میکنیم، پسر یگانه تو و ما فرزندان توی خداوند رو شکر میکنیم، ملکوتی رو که خداوند تو برای ما رقم زده ای، برای انسانها رقم زده ای، ما رو منادیانش کرده ای، ما رو مژده دهندگانش کرده ای. چه مسئولیت بزرگی، ولی تو رو شکر میکنیم خداوندا که تو ای خداوند ارادت اینه که ما به قوت آراسته بشیم. تا امروز خداوندا در این دنیای تاریک نور تو بدرخش خداوند، زنجیرها پاره بشند ای خداوند. آن رویای تو ای خداوند که گفتی آمدم تا اسیران رو به آزادی، ای خداوند مکرین ابلیس رو خداوند به رهایی، ای خداوند فقیران رو بشارت بدی، بله ای خداوند این روزها خداوند حقیقتا برای ملت ما روزهایی هستش که تفقد تو خداوند. هاللویا، تو را شکر میکنیم ای خداوند، تو را شکر میکنیم خداوند، حتی برای جفاهایی که به خاطر شاهد بودنمون میاد، برای اینکه میدونیم که در همه اونها ای خداوند حقیقتا پیروزمندانیم ای خداوند، برای اینکه تو بر هر چیز غالب آمدی. تو را شکر میکنیم خداوند، و برای کلیسامون تو را شکر میکنیم خداوند، کلیسایی که درش تو سر هستی و ما به عنوان بدن این کلیسا خداوند در اطاعت از تو خداوند دعا میکنم حقیقتا ما رو در این شاهد بودن و در این شهادتی که داریم حفظ بفرمایی، در نام خداوند ما عیسی، آمین.